اینجا
اینجا
ایران
ایران
است،
است،
صدای
صدای
ما را
ما
از
را از
رادیو
رادیو
دمنتور
دمنتور
میشنوید.
میشنوید.
به نام خدا، سلام. این 17 برنامه از رادیو دمنتوره که دارید بهش گوش میدید. مدت طولانی بود که پیشتون نبودیم، اما امروز با یکی از بهترین برنامه های رادیو دمنتور بازم پیش شما برگشتیم. توی این مدت اتفاقای قشنگ زیادی افتاد. عید مبارک فطر رو داشتیم که بهتون تبریک میگم، هرچند کمی دیر شده. توافق هسته‌ای رو داشتیم که اونم بهتون تبریک میگم. و حالا نوبتی هم باشه، نوبت سومین خبر خوشه که دست کمی از دو خبر قبلی نداره، اونم اومدن قسمت جدید رادیو دمنتوره. پس به همین مناسبت همگی کاملا هماهنگ بلند شید و با صدای بلند بگید هی. خب خیلی خوب گفتیم هی، راضی هستم از هی گفتن هاتون، آفرین. به شکل خلاصه تو این بخش میخوام براتون تعریف کنم که امروز رادیو چه خبره و چه کارا کردیم. امروز ریاضیدان میشیم و با آمار ارقام سر و کار داریم. 12 تا کتاب پرفروش فانتزی رو براتون میخونیم. نمایشنامه داریم. تو این نمایشنامه الکی مثلا رفتیم بین مردم و ازشون درباره هری پاتر و کلا فانتزی سوال پرسیدیم. درباره تابستون شما یک آیتم آماده کردیم، به قول میساقی آیتم توپ آماده کردیم. تو این آیتم یه سری راهکار و توصیه براتون داریم که تابستونتون از این به بعد خیلی قشنگتر از این به قبلش باشه. یه سری چیزا هست که نمیدونستید. امروز تو برنامه رو دیدم تو توی آیتم آیا میدانستید این چیزا رو به شما خواهیم گفت. آیا میدانستید رو حتما گوش بدید. و نهایتاً سری میزنیم به انجمن و بهترین ها رو البته از نظر خودمون و به سبک خودمون انتخاب میکنیم. پس حالا ازتون خواهش میکنم که با خیال خیلی راحت مشکلات و دغدغه های دنیای واقعیتون رو بذارید دم در و با ما یک ساعت آینده رو به یه دنیای جدید سفر کنید. اولا بهتون قول میدم که کاملا رایگانه. دوما بهتون تضمین میدم که بهتون خوش خواهد گذشت. و سوما مطمئن باشید که وقتی برگردیم هیچی مشکلاتتون رو از دم در ندازیده باشه. مشکلاتتون همون جایی میمونه که گذاشته بودیدش. خب اگه اجازه بدید بریم اولین آیتممون رو که از سلا غزل عزیز برام آماده کردن که یه آیتم نسبتا علمی هم هست به نام آمار ارقام گوش کنیم. بریم بشنویم برگردیم.
از اسم آیتم که معلومه
خوشحالیم که بازم توی آیتمه.
بله خود من واقعا خیلی خوشحالم که باز در خیلی دوسته دمنتورین هستم و شما بیشتر از این خوشحال شدید باز هم در صدای منو میشنوید. میفهمید چی میگم؟ خب غزل از اسم آیتم که معلومه.
معلومه فکر میکنم هرکی اولین بار توی بشنوه فکر میکنه یه آیتم در چندونم اعداد و نماد ریاضیه.
حالا نیست هم عاشقشن عاشق ریاضی هن و توهین نشه. خب ما میخواییم 12 کتاب برتر دنیا که پرفروشترین هم بودن رو معرفی کنیم. از 12 این کتاب شروع کنیم. اسمش دیسکورد هستش یا جهان گرد، اثر تریپرچت هستش. داستان درباره بر روی لاک پشت هایی هستن، 4 نفر هستن که بر روی لاک پشت ها قرار دارن.
اسمشون هم بیلیا و
آره چند نسبت انگار یونانی هم انگار دارن. بعد اینها قبل از اینکه رئیس اساسیشون اتوبین کبیر اینها رو از لبه دنیا پرت کنه میترسن که درگیر حواس جفتگیری بشه.
همین اتوبین کبیر.
بله همین اتوبین کبیر. خب غزل کتاب بعدی.
کتاب بعدی Sword of Truth اثر تری گود کینگ، مترجمش هم تیم ترجمه سایت کرم کتاب. نه فکر کنم این مترجمه این جلد از کتاب باشه.
یه جور دیگه هم میتونیمش بگیم که شمشیر حقیقت اسمش. یه سری 11 جلدی اثر تری کینگ گفت این ماجرای داستان
گود کایند هست مثل این که
آره گود کایند
ماجرای داستان در این سرزمین تخیلی رخ میده که به اسم قسمت وستلند سرزمین میانه و دیهارد تقسیم شده. نقش اصلی داستان ریچارد سایفر پسری از وستلند است که طی اتفاقی بود دختری از سرزمین میانه به نام کیلان آمنل دیدار میکنه سرنوشت آن دو رو در کنار هم قرار میده تا علیه ظلم سیاهی مبارزه کنه.
خب کتاب بعدی که داریم یعنی میشه بکنم دهمین کتاب دهمین کتاب پرفروشمون آرت میس مابل هستش
اثر
اوین کالفر
هست. اوین
کالفر مجموعه 8 جلدی از کتاب‌های فانتزی هستش که نویسنده ایرلندی رو نوشته. شخصیت اصلی آرتمیس فابل نوجوان نابغه تبهکار و ماجراجو. کتاب نخست یعنی آرتمیس فابل و گروگانگیری در سال 2001 منتشر میشه و استقبال تحسین جهانی او شده. کتاب هفتم هم آرتمیس فابل و عقده آنتلانتیس در سال 2010 منتشر شد.
هشتمین آخرین کتاب آرتمیس فابل آخرین نگهبان نام داره و 10 ژانویه 2012 در آمریکا توسط انتشارات دیرنی هایپر ناین بونز و خودمون شما نگفته باشم منتشر میشه
که هر سه کتاب خب داستان های متفاوتی داره. خب که ترجیح میدم براتون نخونم خودتون بریم بخونیم یعنی
خلاصه هر بخش رو نخونم
دیگه. اگه کسی نخونده باشه ممکنه خطر لوز شدن ادامه داستان رو در پی داشته باشه. میریم سراغ نهمین کتاب غزل
پرسی جکسون و خدای یونان هست اثر ریک ریوردن
که از سال 2005 تا 2009 در ایالات متحده آمریکا منتشر شده.
اجازه کتاب پرفروش هست هست جهان.
بله دیگه نهمین قسمت ما رو از این 12 کتاب گرفته.
اگر لطف کنی قیمتش هم بخونید.
کتاب پرسی جکسون رو کتاب پرسی جکسون
دلار دیگه
آره دیگه فکر کنم توتال بوک سولش یعنی که آخرین قیمتی که خریداری شده 15 میلیارد
میلیونه
زن میلیون دلاره چی شده؟
میلیونه شیش صفر داره
میلیون دلار.
اصلا چی میگی؟ مگه میشه 15 میلیون باشه؟ چه ریال؟
خب آدیگه ریال بودنش نگیره
15 داره
15 داره دیگه شما در جاره
15 تومن یه میلیون 15.
میریم سراغ هشتمین کتابمون به اسم ویل آف تایم یا چرخ زبان زمان هستش. یه سری رمان خیال پردازی حماسیه که توسط نویسنده آمریکایی رابرت جوردن نوشته شده.
اینا مثل اینکه به من گفتن که یعنی مدیر رادیو یه خلاصه از این میگفتش که خالقش یعنی به وجود آورنده این داستان یه دنیایی ساخته که با یه ماشین زمان کار میکنه. اونم اون ماشین زمان هم 7 دوره از تاریخ رو مثلا میتونه نمایش بده.
آره دیگه شخصا مثلا قبل یه سری کتاب 6 نسخه ای باشه اما آقای به 14 قسمت هم افزایش
پیدا کرده. همون کتابی بود که نه این کتاب نبود. یه کتاب بود که نمیسندش وسطش میمیره بعد میگه که بقیه واسش بنویسن.
دیگه من از اون اطلاعی ندارم. میریم سراغ فکرم هفتمین بشه هفتمین کتابمون به اسم دارک تاور یا برج تاریک که اثر نوشتهش استیفن کینگ هستش. متاسفانه نویسنده شاعر و خوش اقبال آمریکایی در ایران آنطور که باید شاید آثارش جا نیافتاده. وی نویسنده آثار بی‌نظیر همچون درخشش مسیر سبز رهایی از شاوشنگ مه گنبد دنیا بچه های زوران و غیره هستش. کامیک بود داستان مصور برج‌های تاریک هم چاپ شده در حقیقت مقدمه بر ماجرای اصلی کتاب و پوشبالایی هم داشته. گرچه کتاب به عنوان رمان نوجوانان ارزش بوده اما خواندن اون برای بزرگسالان هم خالی از لطف نیست. پس من توصیه می‌کنم بشینیم بخونیم. یعنی به نظر
من این بود که مرد بهترش
میگن که خریدار خواننده این سری کتاب رو به همه طرفداران آقای کینگ ما توصیه میکنیم. میریم سراغ ششمین کتابمون، A Song of Ice
بله and Fire،
محبوب‌ترین کتابی که فکر کنم تا الان همه میشناسنش. از
یه بیشتر پدراجم اثر جورج آر آر مارتین،
واقعا قشنگه. سریالش هم که انگار توی آمریکا داره جزو برترین سریال های آمریکایی شده که مخاطب زیادی داره. آره دیگه، الان ششمین جایگاه توی 12 تا کتاب پرفروش دنیا توی جدول ما گرفته و خب واقعا هم داستان قشنگی داره. داستان
در 24 میلیون
قیمتش آه نویسنده هاش خب
ببینیم توتال بوکس قیمت مثلا کل چاپاش نمیدونم واقعا.
آره نشه سول
فروخته شد،
فروخته شده، فروخته شده، فروخته شده،
کل اونه که
فروخته شده. خب این سانگ آف آیس آن فایر کسی نمیدونه در بارش. دانشجو یک جهانی هستش که یه قسمتش که زمستانی هسته، یه قسمتش هم تابستانی هسته، یه قسمتش تابستانی هسته، یک پادشاهی زندگی میکنه که حالا همه این مناطق به خاطر یه سری جریانی که قبلن اجدهایی توی این شهر زندگی میکردن و غیره دارن به جنگ میفتن و تکابو و واقعا کتاب قشنگیه، واقعا ارزش خونهشو داره. میریم سراغ پنجمین کتابمون از این جدول،
His Dark Materials
یا لطیف چاقو، مواد تیره در خود را، همچین چیزی.
خب شهر مختصرش رو بگم. در این عاقبت خیلی پنده اون قطعنامه طلایی، شلیاق بیباد خودش رو در سوزننده خالی از سکنه جایی که روح میتونه اینجا کل
هشت نه یه خود ترجمه که برای ما کردن دوباره چیزه بالا پایینه
یه زرم که نه خیلی
این نصف شومیز یا یک سال شامل هفته
خیلی حالا اثر پولمنی
هستش. میگن که چیز هم گرفته دکتر استانسیس گومن هم یاد داشته و نامه هاییشو توی این کتاب قرار داده، اونجور که از جوانه به داستان برمیاد. بعد
اینجام زده متن ترجمه شده فوق یعنی نظر شما ممکن است دقیق نباشه.
بله
بعد قیمت پشت جلدش 11 دلار و 95 سنت
یعنی توی آمریکا داشته عرضه می شده. میریم سراغ
قیمت برای ما ایرانیان 75 ریال
یعنی 7500 خیلی میگه خیلی مطلوبی هم مثلا حسابی کتاب هری پاتر که خریداری می شد 12 تومانی هم نهایتا 13 تومانی هم
خب باید دید که مثلا چقدر محتوا داره، چند صفحه
بله و نویسندش تا چه حد محبوبه، اون کتاب تا چه حد مورد توجه و مخاطبین قرار گرفته. خب بعدیش Inheritance Cecil یا کتاب مرگ میراث وراثت هستش. داستان در مورد پسری به نام آرگون هستش که از کودکی نزد دایش گارو افزادهش روان در دهکده به نام کارونهال در نصفه جنگل اسپای ازش روپای سردن الاگیزا زندگی میگوه. چقدر جغرافیاش برای ما وصل کرده. یه روز وقتی آرگون برش را به کوهستان اسپای راگون حالا اسپانیا سنگ آبی سرعت برده ای رو پیدا میکنه که این سر در واقع تخمه یک اجده هاست و چون تخمه اجده ها ایراغون رو به عنوان سوارش رو میخواه میکنه تخ برویش میشکنه اجدهای ماده به نام سفیرا و به خاطر این اتفاق ایراغون به دو از بازمانده های اجده ها سواران امپراتوری کوان تبدیل میشه. دیگر اجده سوار ها و در واقع تنها اجده ها سوار باقی مانده از سواران پادشاه امپراتوری یعنی کافل باتوریکس هست که با همکاری اجده سواری به نام موزان تخمه اجده ها را دوزی و بعد از آن با آن اجده تمام اجده سواران را نابود کرد. فقط از جان کسانی گذشت که با او هم پیمان شدند و ایراگون توسط بروم قصه‌گو به صورت مخفیانه برای تدمیمی شده ولی اجده سوار آموزش میبینه. از نویسنده این کتاب بسیار زیبام هست کریستوفر پاولوی.
بعدی کرونیکلز نارنیا،
تاریخی از نارنیا که توش یه شیری به نام اصلان هست.
یه سری از بچهای دنیای ما
دنیای انسان ها در واقع نه دنیای ما
حالا توسط دیگه
کمدی به دنیای عجاب انگیزی به اسم نارنیا سفر میکنن و اونجا براشون اتفاقات خیلی جالب میفته. اصلا کتاب خیلی بسیار محبوبی هستش و خب مسلما توی جدول ما هم سوم مقام آورده از آن خودش کرده. بعدیش دومین کتاب داریم، اولین کتاب نزدیک میشیم، خیلی دوستان میدونم هست حدس شما دوستان چی میتونه باشه پرفروش ترین کتاب، ولی خب دومیشو فکر کنم فهمیدتون هست، لورد آف رینگ ارباب حلقه ها فکر کنم با 150 میلیون دلار فروش داشته.
بله.
اثر جی آر آر تالکین هستش.
بله، یه حلقه‌ای هست که یه قدرت خاصی داره، یعنی میتونه یه قدرت خاصی در واقع ببخشه یا به اون کسی که پیداش کنه، و افرادی در تلاش هستن که
این حلقه رو بگیرن. از شخصیت اصلی داستان رسیدیم به اولین کتاب پرفروش دنیا. شما حدستون چیه؟ حدستون امیدوارم زده باشین. هری پاتر اثر جی‌کی رولینگ با 450 میلیون دلار فروخته شده. دمشون گرم واقعا. من تبریک میگم همچین نویسنده ای
به
خریدارش هم تبریک میگم. البته یه جور اینگار توی سایت فکر کنم ایران فانتزی بود که ثروت خانم رولینگ از ملکه داستان بیشتر راحت است. درستی خبر اطلاعی در دست نیست، ولی خب اگه همین طور کنم واقعا بهشون تبریک میگم. نویسنده
خب یه خلاصه یه مثلا بگو
از هری پاتر. بله، هری پاتر راجبه امکان نداره کسی ندونه، ولی توضیح من راجبه یه پسری هستش که در سن 7 سالگی 8 سالگی اون نمیدونم چند سالگی مادر پدرش رو از دست میده. فکر میکنه بر اثر تصادف از دست داده، در صورتی که این گونه نیستش. در سن 11 سالگی متوجه میشه که جادوگر هستش. به
مادرش متوجه
نمیشه. تا اون موقع پیش خالش بود زندگی کرد. بتونی آره خیلی وقت نخوندم. بعد اونجا زندگی میکنه و سن 11 سالگی به مدرسه بزرگ هاگوارتس آشنا میشه. و توی 7 جلد کتاب
یه مدرسه علوم فنون جادوگری
هم. بله، توی این 7 جلد کتاب اتفاقات جالب براش میفته که واقعا اگه کسی نخونده باشه، که عجیبه نخونده باشه، توصیه میکنم که بخونه. خیلی خوشحال شدیم که باز هم در خدمتتون بودیم.
باز هم افتخار داشتیم که یه آیتم دیگر رو با شما همراهی کنیم. یعنی شما هم
همراهی کنید. تابستونتون عالی باشه. یک ماه دیگه بیشتر نمونده تا تموم شدن تابستون.
تمام
به تمامی دانش آموزان و دانشجویان گرامی که امسال کنکور داشتن تسلیت هست.
فکر میکنم این دیگه کار ما نباشه.
نه دیگه، من آخه میخوام به جای موجی این کار حرف بزنم. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
بدرود.
خیلی متشکرم از اصل غزل عزیز که بسیار جذاب و با نشاط به خوبی بخش از برنامه را اجرا کردن. دستشون درد نکنه. البته جا داره بهشون تبریک هم بگم که موفق شدند کشف کنند که قیمت یک کتاب میتونه تا 15 میلیون دلار هم برسه. یعنی واقعا جای همچین نوابقی در رادیوی ماست. اگر همچین نوابقی سراغ دارید بهشون رادیوی ما رو معرفی کنید. پیش از اینکه ادامه برنامه رو دوباره از سر بگیریم، فکر میکنم بهتره بریم و یه دکلمه بسیار بسیار زیبا رو با صدای فوجان با یه آهنگ قشنگ از یه آقای پیانیست که من نمیدونم اسمشون چیه، اما بسیار بسیار قشنگ پیانو میزنه. آقای که پیانیستی و اسمتون نمیدونم، البته شاید هم خانوم باشن، متاسفانه هیچ اطلاع ازشون در دسترس نیست، اما ازشون تشکر میکنیم. بریم این دکلمه رو گوش بدیم، مطمئنم که لذت خواهید برد.
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست. به تو من خیره می گردم، به این جنگل، به این برکه، به خط نور، به این دریا، به رقص آب، به این افسون بی همتا. چه باید گفت؟ کمک کن واژه ها را بر زبان آرم، بگویم لحظه ای از تو، از این زیبایی روشن، از این مهتاب. بریزم با نسیم و گم شوم در شب، بخندم با تو لختی در کنار آب. زبانم گنگ، ذهنم کور، تنم خسته، دلم رنجور، تمام واژه ها قامت خمیده، ناتوان، بی نور، سکوت واژه ها در هم تنیده مثل یک آوار. من از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تا با من ساده میگویی پس من هم ساده میگویم. خدایا دوستت دارم.
خیلی قشنگ بود. من که حسابی رفتم تو حس شما رو نمیدونم، واسه همین آهنگ جدید رو گذاشتیم که یه آهنگ بسیار قشنگ جنوبی که فضامون عوض بشه. اوه ماشاءالله آقا سامان چه میکنه جونم میساق هلاک میشه دادش. بشین تا من برم به دوستانمون به پیوندم، شما برید نمایشنامه رو گوش کنید. قشنگ شده. و اینکه اوه چه میکنه این سام هنرمنده، اصلا جمع هنرمنده تو رادیوی ما جمعه. بریم این هم گوش کنیم و بیاییم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه شنیدنی ما و شما آنها و ایشان در خدمت شما هستیم. اومدیم بین مردم ببینیم هری پاتر، فانتزی و اصولاً کتابخانی چه جایگاهی تو جامعه امروز ما داره. خب در خدمت اولین هموطن عزیزمون هستیم. آقا شما خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سلام رسید میکنم خدمت همتون.
ممنونیم از شما. ما هم همینطور. حالا لطفا خودتون رو معرفی کنید.
من خیلی خوشحال هستم.
بله دوست عزیز فرمودین. عرض کردم خودتون رو معرفی کنید.
سلام خدمت همتون.
آقا خودتون معرفی نمی کنی؟
به نام خدا.
بگذاریم بگذاریم.
خیلی خوشحالم.
آقا اینا رو ول کن. شما هری پاتر رو میشناسی؟
بله خیلی پسر خوبیه.
جدی؟ از کجا میدونی؟
چند بار با خانواده‌شون اومدن خونمون. همه‌شون انسان‌های شریفی هستن واقعا.
آقا اصلا میدونی هری پاتر چیه؟ نه جان من میدونی؟
بله خیلی پسر خوبیه. چند بار با خانواده‌شون اومدن خونمون. همه‌شون انسان‌های شریفی هستن واقعا.
ای خدا ولش کن. آقا اصلا ولش کن. به نظر شما فانتزی چه نقشی تو زندگی جوان‌ها و نوجوان‌ها داره؟ میتونه یه الگوی خوب باشه یا نه؟
راستش نمیدونم اینو، اما من یکی از فانتزی هام اینه که
آقا اصلا اینم ول کن. خب بی خیال بذار کنار. شما بگو کتاب و کتابخانی چه جایگاه و اهمیتی تو جامعه داره. همین.
نه آقا چیه ولش کن، من دارم توضیح میدم. یکی از فانتزیام اینه که
آقا نمیخواد دوست عزیز. نمیخواد
یعنی چی نمیخواد؟ یعنی میخواد بگی من هیچ نمیفهمم؟ آقا چرا توهین میکنی؟ آقا چرا تو جامعه ما همه عادت به تمسخر دیگران دارن؟ چرا وقتی کم میاریم و نمیتونیم منطقی و بر اساس استدلال‌های علمی و دقیق طرفمون رو قانع کنیم، سریعا طرف رو تحقیر میکنیم و بهش برچسب نفهمودن میزنیم؟ ما تا کی میخوایم؟
دوست خوبم، برادر من، شما که اینقدر خوب صحبت میکنی و مسلطی، خب همینجوری راجع به کتاب و کتابخونی هم توضیح بده.
خیلی پسر خوبیه، چند بار با خانواده‌شون اومدن خونمون، همه‌شون انسان‌های شریفی هستن واقعا.
آقا من غلط کردم، خوبه؟ شما یکی از فانتزیاتو بگو.
یکی از چیامو؟
فانتزیاتو دیگه داشتی میگفتی. من یکی از فانتزیام اینه که
اینه که
آقا مسخره کردی ما رو.
تو اصلا از اول مسخره بودی، من کار خاصی نکردم. وای سوال های مسخرت، هری پاتر کیه؟ هری پاتر میشناسی؟ این اسم مسخره رو اصلا از کجا یاد گرفتی؟
من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، من معذرت میخوام.
دیگه تکرار نشه.
چشم.
حالا کی پخش میشه؟
آنلاین بود، پخش زنده، همین الان داره برای همین پخش میشه.
من میخوام یه پیام بگم به شنونده ها.
بفرمایید.
پیام.
خب بگو دیگه.
گفتم دیگه. پیام.
ای خدا، این دیگه کیه؟ بیننده های عزیز با ما همراه باشید، ما بریم یه هموطن دیگر رو از یه جایی پیدا کنیم. این که تکلیفش معلوم بود. خب بله، من یه دختر خانم رو میبینم، اجازه بدید با ایشون صحبت کنیم و نظرشون در مورد فانتزی و نقش کتاب تو زندگی بپرسیم. سلام خانم.
سلام، خسته نباشید.
مثل اینکه ایشون آدم سادیه. خانم شما نظرتون درباره هری پاتر چیه؟
خیلی کتاب عالیه و من چندین بار خوندمش، خیلی قشنگه.
بسیار عالی. ما به مخاطبین و هموطنانی مثل شما افتخار میکنیم. حالا به نظر شما تأثیر فانتزی رو جامعه چیه؟
من نمیدونم تأثیرش چیه، اما من یکی از فانتزیام اینه که سعید معروف و سید رو از نزدیک ببینم.
خانم چه ربطی داشت؟
آقا شما که تو صدا و سیما این، حتما با معروف حرف زدین تا حالا، نه؟
نه خانم، من که بخش ورزشی نیستم.
اصلا معلوم بود سعید جونم محلتو نمیده، بیچاره.
چی فرمودین؟
بیچاره؟
نه سعید چی؟
آها سعید جونمو میگی، قرونش برم. دیدی چقدر ریشش نازه؟ عشق منه سعید.
اوف خانم، پس گفت اطلاعاتی از فانتزی نداری دیگه.
تو داری؟
بله من اطلاعات زیادی دارم. اصلا فانتزی یعنی؟ اساسا فانتزی یعنی؟
نه بابا خنگور، شماره سعیدو میگم، شماره چیزی از سعید جونم داری؟
اوف بگذاریم. به نظر شما کتابخونی چه تأثیری رو رشد سطح فرهنگی داره؟
زیاد.
میشه توضیح میدین؟
خیلی زیاد.
خانم میشه یه بار دیگه سوال منو تکرار کنی؟ یه بار دیگه.
آره، فکر کردی همه مثل خودتن؟ تأثیر ریشه سعید معروف بر جامعه فانتزی چیه؟ زایه شدی؟ نه زایه شدی؟ نه جواب منو بده، سنگ روی یخ شدی؟
بله من زایه شدم. کاری نداریم؟
من یه پیامی میخواستم بدم به مردم.
پیامتون رو بفرمایید.
آب هست ولی کم هست.
احسنت، دیگه امری نیست، کاری نداریم.
چرا؟ کی پخش میشه؟
آنلاین بود، همه دارن میشنون.
جدی؟ سعید دوست داریم. سعید
آقا کات کن، آقا کات کن، آبرومون رفت، کات کن این لامت سبو. خب بیننده ای عزیز، همونطور که دیدید مردم زیاد اطلاعات آنچنانی نداشتن در مورد فانتزی و کتاب و اینجور چیزا، پس در نتیجه ما برای گرفتن سوالاتمون میریم پیش یک کارشناس خبره، اونم کی؟ مدیر مجموعه رادیو دمنتور. سلام آقا، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما این.
بله منم سلام عرض میکنم هم به شما هم به فانتزی دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستن شاد و خرم باشن.
آقا راستش ما دنبال این بودیم که بدونیم فانتزی تو بین مردم چه جایگاهی داره.
خب چه جایگاهی داشت عزیزم، فهمیدین؟
بله هیچ جایگاهی نداره.
ببینید شما دارید اشتباه میکنید دوست عزیز.
نه آقا چه اشتباهی، شما بیاد فایلای مصاحبه های ما رو بشنوید، اصلا هیچ اطلاعی نداشتن فانتزی چیه.
نه آقا شما دارید قرض ورزانه نظر میدید، اصلا به نظر من شما صلاحیت نظر دادن نداری. چرا با این مردم مشکل داری؟ چته ها وحشی؟
نه آقا اشتباه نشه، منظور بنده این نبود آقا، اصلا بیخیال شید. آقا معذرت میخوام، لطفا بیان راجع به سوالمون از مردم بحث کنیم، بحث خودمون ادامه بدیم.
بفرمایید
به نظر شما فانتزی در نزد مردم چه جایگاهی داره؟ همین.
خب حقیقتا باید آرز شم خدمتتون که فانتزی ده نزد مردم بسیار 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 مهم و ارزشمنده. ترجیح و انتخاب اول بسیاری از مردم فانتزیه. حق هم دارن، خب فانتزی واقعا خوشمزه و شیرینه.
به به، عجب تعبیر زیبایی. واقعا بی خود نیست مدیر رادیو شدید. احسنت، لذت بردیم. دیگه چی؟
دیگه این که فانتزی همونجور که گفتم نزد اکثر مردم محبوب ترینه، اما خب بعضی ها هم هستند که فانتزی دوست ندارن. زوری که نیست آقا، این عده بیشتر به سنگک علاقه دارن. البته یه عده هم هستن که تافتون میبرن خونه، یا خاشخاشی، یه رو یا درو، یا حتی تافتون. به هر حال سلیقه و ذائقه مردم متفاوته دوست من.
آقا جان من بگو داری شوخی میکنی. بگو آقا شوخیه نه؟ آقا بگو داری شوخی میکنی دیگه.
نه آقا، من یه تو شوخی داره.
اوف آقا، ما اصلا منظورمون اون فانتزی نیست. ما منظورمون نون فانتزی نیست که.
پس منظور چه فانتزیه؟
اون یکی فانتزی.
کدوم؟
همون یکی دیگه. آره همون اون یکی.
دفتر فانتزی؟
نه آقا، دفتر فانتزی چیه؟
فانتزی فانتزی هم؟
آقا منظورم ژانر فانتزیه، همین که مد شده تازگی بهش میگن ادبیات گمان زن.
آها ده، بگو دیگه. لامصب از اول صبح ما رو معطل خودش کرده. اولا قبل از هر موضوعی من یه توضیح بدم که این اسم بسیار بسیار نامناسبه.
چطور؟
ببینید، چرا گمان زن؟ چرا گمان مرد نه؟ همین موضوع باعث شده که بسیاری از مردها این ژانر رو اصلا دوست نداشته باشن. چرا همیشه به مردا ظلم میکنین آخه ها؟
آقا یه لحظه اجازه بده. آقا یه لحظه، الهی خدا اینا رو ببخش، الهی عف. آقا اینا اصلا منظورشون زن و مرد نیست که.
اوکی آقا ببین، اصلا نه گمان زن تو، نه گمان مرد من، گمان بچه. تازه به سطح سنی مخاطبینشون هم میاد این اسم.
آقا چی داری میگی؟ آقا اصلا کی گفته مخاطب فانتزی فقط بچه هان؟ الان شما برید ببینید همه سنی داره فانتزی میخونه.
وسط حرف من پریدی؟ وایسا ببینم، یعنی میگی من دروغ میگم؟ آره؟ یعنی میگی من هیچی نمیم، من بیشعورم؟ آره؟ یعنی من خرم؟ زنگ بزنم حراست؟
نه آقا من غلط کردم. من اشتباه کردم دیگه.
اصلا اسمشو عوض کنید، گمان زن رو بکنید گمان مرد، تمام.
آخه
گفتی؟ نه تو مثل که باید زنگ بزنم حراست آدم نمیشی.
نه ببخشید، چشم میگم بکننش گمان مرد، خوبه هر کی شما بگید، فقط تلفن بذار سر جاش لطفا.
حالا که اصلا بحثش پیش اومد یه انتقاد دیگه هم بذار بکنم. اصلا چرا گمان؟ همونجوری که میدونی گمان معنای شک و تردید داره. مثلا گمان میکنم فلانی دروغ میگوید. همین شک و تردیداست که مانع پیشرفت جوانای ماست. شما از نوجوانی و با این ادبیات گمان مردتون میاد بهشون شک و سوءظن رو یاد میدید. خجالت بکش آقا، خجالت بکشید.
خدای من چه گناهی کردم از دست.
چیزی فرمودین؟
چیز نه گفتم اشتباه کردم. نه نظرتون گفتم، پس نظرتون چیه؟
نظر منو که میپرسی؟ به نظر من اصلا گمان رو هم عوض کنید.
چی بذاریم؟ گمان مرد خوبه؟
نه آقا مگه مسخره بازیه؟
زبان مرد؟
نه آقا مگه بچه بازیه؟
دهان مرد؟
نه میدونی؟ یه چیزی که معنای قطعیت و یقین بده. اطمینان مرد مثلا. همینه اطمینان مرد. البته یه کمی اسمش نامتجانس و طولانی از آب در اومده، میدونی؟ همچی خوش هم نیومد. بذارید آها بخونیدش مرد مطمئن. ادبیات مرد مطمئن یا فانتزی؟
خیلی خوب، پس بسیار عالی، پس شد ادبیات فانتزی یا مرد مطمئن.
گفتی فانتزی ها؟ ببین یه فکری هم باید واسه این فانتزی بکنیم.
من غلط کردم گفتم فانتزی.
دیگه غلطیه که کردی دوست عزیز. حالا بذار ببینیم چه اسمی واسه اون بذاریم. یکم بذار فکر کنم، بذار بیش فکر. آها فهمیدم من چه مخیه. ماشاءالله اونم به جای ادبیات فانتزی بکنید ادبیات سنگک. ادبیات سنگک یا ادبیات مرد مطمئن؟
دیگه آقا نابود کردی فانتزی رو، ول کن.
سنگک عزیزم، سنگک، بگو که ورد زبونت بشه. ادبیات سنگک.
بله آقا نابودش کردی سنگک رو. خوبه سنگک آقا نابودش کردی، حالا ولمون میکنی؟
بله بفرمایید، من از اولم کاری با شما خود نداشتم، شما خودت اومدی میگی واسه من توضیح بده، واسه من توضیح بده. نه 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 حواسم نه حواسم نبود. وایسته ببینم، تو این مصاحبتون یه صحبتی هم داشتین راجع به یه پسره به اسم هری پاتر حرف زدین، یادته؟
نه نداشتم.
چرا چرا داشت؟ خودم شنیدم.
چی؟ خدا آقا نه دیگه به اسم این دیگه دست نزن، اینو دیگه ولش کن. ای خدا من چی بکشم از دست این. ای خدا
چرا چرا راستش بهتر است اونم بکنیم.
بله نمایش نمایش شنیدیم، نمیدونم چقدر مورد قبول شما قرار گرفته ولی خیلی براش تلاش کردیم. تشکر میکنم از حافظ عزیز در نقش مجری تلویزیون یا رادیو، از خودم در نقش مدیر محترم رادیو، از متین عزیز تشکر میکنم و همچنین از خانم فوجان در نقش دختر عاشق سعید معروف. میریم سراغ آیتم آیا میدانستید. اگه یه آیتم درست و حسابی تو کل رادیومون داشته باشیم همین آیتم که به شما اطلاعات فانتزی میده، اطلاعاتی که قبل از این نمیدونستید. بریم ببینیم فوجان و راهیندای عزیز برامون چی رو آماده کردن. البته من میدونم چی آماده کردن ولی شما نمیدونید. همچنین تشکر میکنم از خانم مروید عزیز که توی تهیه این بخش به ما کمک کردن. بریم این هم گوش کنیم مثل قبلی و بازم طبیعتا برگردیم.
بله بله سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو دمنتور و همه کسایی که دمنتوری نیستن ولی گوش میدن. بخیر گوش میدن رادیو دیگه. حالا سلام عرض میکنیم، اینجا آیتم آیا میدانید هست. همچی میگم اینجا انگار نشستم روی مبل لم دادم، شما هم دارید منو میبینید. حالا آیتم آیا میدانید رو براتون آماده کردیم من و فوجان عزیز. یه سری آیتم هایی که موضوعاتی که شما نمیدونین یا میدونین یادتون رفته یا میدونین میخواین بقیه بدونن، حالا هرچی، آیتم های این شکلی رو درباره ارباب حلقه ها، درباره هری پاتر، درباره هانگر گیم، درباره اون چی بود؟ آها نغمه یخ و آتش و بقیه و انواع اقسام کتاب های فانتزی اینجا فروخته. خیلی نمیشود اینجا ما داریم رادیو زفت میکنیم، این آقا رو بیرون کنیم لطفا. بله عجب آیتمی شد، یه سری آیتم آیتم تو آیتم شد، یه سری چیزایی که نمیدونید اینجا خواهیم براتون توضیح بدیم و من بیشتر از این الان حرف بزنم فوجان کلمو میکنم.
سلام به همه شنونده های خوب رادیو دمنتور، فوجان هستم و با آیتم آیا میدانید در خدمتتونم.
پس این شما و این هم آیا میدانید های فانتزی.
آیا میدونستید قرار بر این بود که نام خانوادگی هرمیونی پاکل باشد ولی بعد رولینگ نظرش عوض شد؟
فیلم بعدی پیتر جکسون یعنی هابیت به عنوان یه پروژه نفرین شده معروف شده، چون در حدود 4 تا 5 سال این فیلم به دست کارگردان های مختلفی در دست ساخت بوده اما هیچ وقت به اتمام نرسید.
زمانی که ایده ساخت سگانه ارباب حلقه ها داده شد، هیچ شرکت فیلمسازی و هیچ کارگردانی به دلیل خرج و زحمت زیاد حاضر به ساختن این فیلم نبود.
آیا میدونستید که رولینگ از بین کتاب هایی که نوشته هری پاتر و سنگ جادو، هری پاتر و یادگاران مرگ و خلأ ناگهانی رو از بقیهشون بیشتر دوست داره؟
مطلب دیگه هم که شاید نمیدونستید اینه که کم فروش در این فیلم هری پاتر یعنی هری پاتر و زندانی آزکابان 90 میلیون بیشتر از پرفروش در این فیلم توایلایت فروش داشته.
میدانید که دارم میگن داستان گیم آف ترونز رو تا اگه تا پایان فصل 3 ندیدین لو میده، پس اگه ندیدین یه تیکر رو بزنین جلو. جورج مارتین در مصاحبه گفته که سخت‌ترین قسمت کتاب که نوشتنش براش از لحاظ احساسی سخت بوده عروسی خونینه، یعنی سکانس پایانی فصل 3، صحنه‌ای که راب استارک، کتلین استارک و همسر راب استارک در مراسم عروسی دایی راب کشته میشن. کارگردان این فیلم گفته که در واقع همین بخش از کتاب اونا رو مجاب کرده که این کتاب به درد سریال شدن میخوره و پتانسیلش رو داره. هر چند من یکی خودم به شخص تعجب میکنم از جورج مارتینی که دست به کشتارش اینقدر خوبه، از کشتنی استارک ناراحت شه. خیلی جالبه.
آیا میدونستید برادر کالیسی، همون که خیلی جاه طلب بود و کالیسی رو مجبور به ازدواج با دروگو کرد، در واقع نوه نویسنده معروف چارلز دیکنزه؟ البته اسم اون هری لویده و فامیلیش با دیکنز فرق میکنه، شاید از طرف خانواده مادر با هم فامیلن.
شما میدونستین که آلفانسو کوارون از سه شخصیت اصلی کتاب خواسته که یه مقاله راجع به شخصیتاشون به منظور درک بهتر از اونا بنویسن؟ البته این زیاد مهم نیست، چیزی که جالبه اینه که نتیجه کاملا شبیه خود شخصیت‌ها بوده، یعنی اما واتسون و دنیل رادکلیف هر کدوم به ترتیب 16 و یک صفحه مقاله نوشتن و رون ویزلی اصلا چیزی تحویل نداده. البته منظورم روپرت گرینت بود.
تنها کسی که از داستان شخصیت اسنیپ اطلاع داشت آلن ریکمن بازیگر این نقش بود، چون رولینگ قبل از فیلم هفتم به اون اطلاع داده بود.
اسم گل یا گالوم زمانی یه هابیت مثل فرودو بگینز یا سموایز گمجی بوده، اما اون مثل توسط قدرت حلقه به این شکل در میاد و نفرین میشه.
جالبه که بدونید 6 ماه طول کشید که به جغدای فیلم چگونگی حمل نامه ها رو یاد بدن.
جک گیلتون رو میشناسین؟ اون نقش بسیار کوتاهی در بتمن بگینز داشت، یادتون میاد؟ البته اون نقش کینگ جافری رو هم در گیم آف ترونز بازی کرده، همون پسره مو وزوزی زرد اعصاب خورد کن. البته نظر منه ها. گیلسون گفته که گیم آف ترونز احتمالاً آخرین کار سینماشه، چون دیگه از بازی کردن لذت نمیبره و میخواد بازنشسته شه. چند سالشه یا نه؟
بازیگر تئون گریجوی برادر کوچکتر خواننده مشهور لیلی آلنه. آیا میدونستید؟ نه خدای اینو دیگه نمیدونست.
دنریس تارگرین رو که میشناسین، مادر اژدها که به کالیسی هم شهرت داره. اون خیلی زود به یکی از محبوب ترین شخصیت ها تبدیل میشه، تا حدی محبوب میشه که در سال 2012 والدین 160 کودک اسم نوزادشون رو میذارن کالیسی. جالبه نه؟
نمی‌دونستید اما هری پاتر و گیم آف ترونز شباهت‌های جالبی به هم دارن. یکی از اینها وجود 9 بازیگر مشترک در این دو فیلمه. آیا هیچ کدوم از اونا رو تا بالا شناسایی کرده بودین؟
کاترین استارک نقش مادر هرمیون گرنجر رو تو فیلم 7 بازی کرده.
منس رایدر رئیس وحشی‌ها نقش ابرفورس دامبلدور رو ایفا می‌کنه.
لورد والدر فری یا همون فری متأخر، قاتل راب و کاتلین و عروسش، نقش آرگوس فیلچ رو بازی میکرده. حتما الان تعجب میکنید و فکر میکنید که چرا تا حالا متوجهش نشدی.
اشاره به خاطر دارین، زن وحشی که مسئول مراقبت از دو پسر کوچک استارک ها به خصوص برندون بوده. حالا بگید ببینم، آیا میدونست اون نیم فادر تانکس همسر لوپین بوده؟
شاید براتون جالب باشه که بدونید شخصیت رون ویزلی در واقع شخصیت بددهن بوده، ولی ناشر اجازه چاپ بعضی از الفاظ رو بهش نداده.
آیا میدونید در صحنه‌ای که دنریس تارگرین قلب یک اسب رو خورد، که یکی از مشهورترین و البته چندشاورترین سکانس‌های تلویزیونی بود، در واقع چی می‌خورد؟ یه جور آب نبات یا پاستیل شیرین هفت گوندی.
تام بام بامبادیل اسمشون منو کشته. تام بامبادیل تنها کسیه که جذب قدرت حلقه نمیشه، اون حتی حلقه رو به دست هم میکرد بدون این که نامرئیشه.
Thank you.
ممنونم از فوجان و راهین در مروارید عزیز. فقط این بازیگرایی که تو دو تا نقش مشابه بودن واقعا غافلگیر کننده بودن برای من و هیچ تعجب نکنید اگه فردا فهمیدید من بازیگر نقش جان اسنو بودم و میساق بازیگر نقش سرسی بوده و همه اینها ممکنه، تعجب نکنید. تشکر میکنم از دوستانمون، حالا بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. توی بخش بعدی ما میخواییم نشون بدیم که همواره به فکر شما هستیم. برای همین آیتم تابستون خود را چگونه گذراندید رو درست نکردیم، بلکه تابستون خود را چگونه بگذرانید رو درست کردیم. ما معمولا بعد از عید تابستون که میرفتیم مدرسه، معلم به ما میگفت یه انشاء بنویسید که تابستونتون رو یا تعطیلاتتون رو چطوری گذروندید. و خب ما معمولا کار خاصی نکرده بودیم تو کل تعطیلات و یه سری داستان علکی مینوشتیم که بقیه بچه‌ها مسخرمون نکنن که کار خاصی توی تعطیلات نکردیم. ولی حالا ما میخواییم اتفاق برای شما رخ نده. برای همین اصل و میثاق برای شما یک چند تا پیشنهاد خیلی خوب آماده کردند که در قالب آیتم تابستون خود را چگونه بگذرانید میشنوید. این هم بشنویم و من مجبورم جمله تکراری رو بگم که میریم میشنویم برمیگرد.
یه سلام داغ تابستونی به همه دمنتوریای گل. من و عسل عزیز یه آیتم توپ براتون آماده کردیم.
البته قشنگی این آیتم فقط و فقط به حضور منه، میثاق میزنه. بله و سلام به دمنتوریای عزیز.
بر منکرش لعنت، شک نکنید منم اینجا هویجم دیگه.
دقیقاً، بریم سراغ آیتم.
خب میریم که داشته باشیم یه آیتم جذاب که از اسمش معلومه تابستون خودمون رو چطوری بگذرونیم.
خب آیا از بیکاری خودتون خسته شدین؟
آیا امتحاناتون رو دادین و میخواین تابستون رو بتره کنین؟
آیا دیگه منو میسا خیلی داریم لفتش میدیم بریم سراغ اصل مطلب؟
چرا خب؟ من تازه داشتم گرم میشدم.
خب میسا، ladies first، مگرم؟
صد در صد.
خب پس سکوت کنم بریم سراغ مبحث بسیار شیرین کتاب. همونطور که خودتون بهتر از من میدونین نصف روز بیکارید. حالا از چه سیگه نمیزا خیرات کنیم کل روزو. چه بهتر که این تام اختصاص داده شه به چیزای مفید از قبیل کتاب خوندن. موافق نیست میسا؟
طبیعتاً.
خوبه پس من قصر به زیر نباشم. اولی کتابی که هم بهتون معرفی میکنم کتاب بخت پریشان، کتابی برتر از دیدگاه نوجوان با قلم بسیار زیبایی جان گرین که داستان دو تا سرطانی هستش که عاشق هم میشن. برای کسایی با احساسهای انجمن و البته فیلسوفانه انجمن توصیه میکنم که بخوننش. البته به دوستان زیر 18 هم توصیه میکنم فیلمش رو نبینم، مناسب سنشون نیست. مثلا میسال 90 ببینه کتابش کفایی نمیکنه.
نه من حتما باید ببینم.
زیر 18 نبینه.
خب من بالای 18 هم.
کی گفته؟
یکی گفته دیگه، بهتر نیست برگردیم سر کتاب؟
چرا خب کتاب بعدی که پیشنهاد به شما هست کتاب 1984 هستش. کتابی علمی تخیلی و در ژانر سیاسی، پر از نقل قول‌ها و حرفای بسیار زیبایی هستش که فوق‌العاده خواننده رو سر ذوق میاره که ادامه کتاب بخونه و فضایی که توصیف کرده و جو عجیبی که داستان داره فوق‌العاده است که بازم اگه از زیر سیر نمیسه رد کنید به نظر من کمی تا حدودی نویسندش روان پریش بوده.
ای اصلا الان داری معرفی میکنی یا نابود میکنی؟
آنها با حقیقت رو هم بگه میزنا پس فردا میزن در رادیو رو تخدیر میکنن که چرا نگفتی؟ خب چی میشه؟ چه بلایی زن ما میاد؟
اینو که گفتی کسی کتاب رو نمیخونه. خب چرا نون ملت ها جور میکنی؟
ساکت، آدم رو بزرگ کردش حرف نمیزنه. و کتاب آخری که میخوام پیشنهاد کنم بوفه کور هستش، اثر ساده هدایت هستش، بی نهایت زیباست. واقعا میگم که فضای کتاب یه جورایی خیلی عجیبه. نمیتونم بهتون بگم که داستان راجبه چی هستش و چه شکلیه، ولی فقط میتونم بگم که هر قسمت از داستان شما فکر می‌کنی به یه قسمت دیگه از داستان برمیگره، ولی در آخر داستان دوباره می‌فهمین با یه بند خونده یه بند می‌فهمین که اشتباه کردین. نمیدونم چه بهتون بگم، خیلی عجیب غریبه، واقعا من دوستش دارم، ولی این نویسندهش به دیده برخی ماجرام و منتقدان 100 درصد هم تایید بده، چون همونطور که خودتون می‌دونید صادق هدایت خودکشی می‌کنه.
آقا این آخری خطریه ها، از ما گفتن جدا روانپریش بوده.
قشنگه ولی میسر خودت برو بخونش میفهمی چی میگم.
نه حسش نیست، دوستان بخونن کافیه.
تنبل موزل جامعه.
میگم خیلی کوتاه نشد معرفی کتابت، دو دقیقه هم نمیشه که این.
بله من معرفی کتابم تا به اینجا تموم شد و میسر اجازه اینو داره که بره سریالش رو معرفی کنه.
اوکی خب من چند تا سریال توپ برای معرفی آماده کردم که اولی سریال جذاب دوان هاندرد یا همون صده که IMDB به این سریال 7.9 داده که به نظرم خیلی کم داده، نامردی کرده قشنگ.
راجبه چیه؟
میگم الان سال شروعش 2014 و ژانرش هم علمی تخیلی و درام. جریان اینطوریه که 97 سال قبل از جریان داستان، یعنی قبل از اینکه سریال شروع بشه، 97 سال قبلش یه جنگ هسته‌ای شروع میشه و توش همه ساکنین زمین کشته میشن. فقط 400 نفر زنده میمونن که اونام توی 12 ایستگاه بین‌المللی فضایی بودن موقع جنگ و از این اتفاق تون سالم به در میبرن. این 12 ایستگاه جمع میشن و ایستگاه آرک رو تشکیل میدن.
من که از این فیلم خوشم نمیاد. بعدی چیه؟
صبر کن، توضیح هم تموم نشده. خب بشین یه گوشه گوش کن.
من کارفرما ما به من دستور نده.
خب ایستگاه آرک هواش رو به اتمام داره تموم میشه و مسئولین این ایستگاه فضایی طی عمل کاملا نوجوانمردانه صد تا از نوجوانای بدبخت زندانی رو به زمین میفرستن تا اونا بررسی کنن زمین قابل حیات هست یا نه. و تا این جریانات یه اتفاقات خیلی خوفی براش میفته که نگو.
میمیرم ایساق، نمیرن حیران نداره.
چقدر روحیه لطیفی داری تو اصلا. مرگ و میرش هم کم نیست. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. خودتون بریم ببینیم. بازیگر نقش اصلی این سریال هم الایزا تایلر تشریف دارن. قشنگ با دقت گوش کنین. الایزا تایلر.
نمی‌بینین ببینین این بازیگر مزخرفه بازی کرده.
نه سر. خیلی هم خوشگله، خیلی هم خوب بازی میکنه.
اون خوشگله؟ اون خوشگله پس من چیم؟
شما که هیچی. خودتو در سطح یه بازیگر خورده پایین میاری؟
نه. خب بسته دیگه. الان دیگه من حسودیشون میشه از رادیو میندازنمون بیرون. فیلم بعدی؟
خوبه پس. بریم سراغ سریال بعدی.
فقط یه چیز میسام، سریال عاشقانه نذاری تو این پیشنهادات؟
عاشقانه؟ با لحن جناب خان.
آره دیگه همش کوش و کشانش.
نه فقط فانتزی داری.
به روی لطیفای انجام اهمیت بده. خب من دیگه حرفی ندارم. خوبه.
چه عجب. اسم این سریال قشنگ نگات کنید با لهجه انگلیسی لندنی 12 Monkeys هست. قشنگ گوش کنید 12 Monkeys. و جدا خیلی سریال متفاوتی. خودتون ببینید متوجه میشین کلا خیلی فرق داره با همین سریالایی که دیدین.
ای میمونای باهوشه؟
نه 12 میمون. معلم انگلیسی کی بود اصل جان؟
منظورم موضوع فیلم بود.
نه ربطی نداره. اسم یه گروهیه که یه ویروس تولید کردن که بیشتر مردم دنیا رو کشته. حالا فردی به اسم جانکول با یه ماشین زمان خیلی مسخره از آینده به حال میاد که مثل همین فیلم های سریال های خز ویروس رو نابود کنه و دنیا رو نجات بده. بذار نابود بشه. خب چیکار داری تو؟
این فیلم هم کارگردانش همون فریشه.
ولی این سریال رو هم به شدت توصیه میکنم. خودتون ببینید متوجه میشید چقدر فرق داره. ژانرش علمی تخیلی، معمایی، درام و ماجراجویی، همه چی داره کلا توش.
خب کلا پیشنهاد این قسمت اون مخصوص روانپریشا بود. خب میسم سریال بعدی؟
دقیقاً. شاید چون خودمونم روانپریشیم.
تو هستی، من نه، یادت نره.
من غیر مستقیم تو رو میگوش خواستم. ناراحت نشی جان بستم.
خجالت بکش، من کارفرما.
اوه راست میگی. یادم انداختی آواز. سروش خدا بگم چیکارت نکنه.
چیکارش نکنه؟ بگو تو از رادیو بنزرت بیرون. نه بگو.
هیچی، مدیر رادیو به این گلی، به این جنتلمنی، به این ابهت.
خب حله. میسم آخرین پیشنهادت؟
خب آخرین پیشنهادم سریال معروف تین ولفه. قشنگ اینو دیگه با لهجه نمیگم چون خودتون حتما میدونید که در عین جدی بودن جریان داستان سوژه خنده است. از اون سریالایی که خیلی جدی آدمو میخندونن. داستانش درباره یه پسریه که با بهترین دوستش یه شب تو جنگل بودن. طبق معمول مثل این سریالای خز یه موجودی بهشون حمله میکنه و این پسره که اسمش اسکات هست رو گاز میگیره. خلاصه دوستان اسکات گرگینه میشه و یه جنیان خیلی باحالی هم براش پیش میاد. خیلی فضای داستان باحاله، خیلی جدی کمدیه، ترسناک هم. مثلا این کنه یه چیز عجیبیه این سریال. این سریال برای زیر 16 سال توصیه نمیشه چون ترسناک هم هست.
بله ترسناک از اون فیلم هاست. خجالت نمیگشی؟
داشتم میگفتم ژانرش کمدی، درام و ترسناکه. امتیازش هم 7.8.
نه واقعا خجالت نمیکشی؟ اینو چی معرفی میکنی؟ بگم بندازن بیرون از رادیو. چه وقتی میذاری فیلترمون میکنی؟
اصل همینجوری به خزعبلاتمون ادامه بدیم جفتمونم میشوتن بیرون ها.
نه خب آیتم های ما بدون خزعبلات نمیشه. خیلی خب مرسی بابت معرفی فیلم ها و سریال های قشنگی کرده ای. میریم سراغ قسمت آخر اگه میشه اجازه بده. میخوام کتاب شعر بهتون معرفی کنم. البته سلیقه هم متفاوته ولی پیشنهاد من به دوستان کتاب آتایه از علیرضا آذر هستش و یکی دیگه از میشه خیلی خوبی که کتاب شعرهای آقای علیرضا آذر داره اینه که آهنگ میخونن، یعنی صدای خودشون رو با شعرشون میخونن. یعنی اگه شما یه جایی از شعر برای مثال گیر داشته باشین و حس کنین قافیهش جور در نمیاد، خیلی خوبه که اون شاعر خودشون رو بخونن و به نظر من فوق العاده از شعرش. کسایی که حوصله ندارن شعر بخونن آهنگاشو که میتونن گوش کنن و به نظر من یکی از نکات مثبتیه که این کتاب شعر مثلا بقیه کتابای شعر دیگه داره. و خب حالا اگه مثلا اجازه بدیم، من چون بحث از موسیقی شد یه چند تا آلبوم موسیقی هم معرفی کنم. سلیقه ها متفاوته مثل همین سلیقه های فیلم، کتاب و غیره، ولی خب این آیتم هم آدماش متفاوتن، یعنی منو میسا قراره مدیریتش کنیم تا اینجا هم کردیم. امیدواریم از پیشنهادامون خوشتون بیاد، تا اینجا کارم سعی کردم بهترین چیزا رو معرفی کنیم. ولی پیشنهاد موسیقی که من به شما دارم از گروه پالت به اسم شهر من بخند هستش. آلبوم موسیقی فوق العاده قشنگه، من که ازشون خیلی خوشم میاد، دیگران نمیدونم. توصیه‌ام به اینه که این آلبوم موسیقی رو حتما گوش کنین و سرگرم بشین. خب اگه مثلا حرفی نداری آیتمو تموم کنیم دیگه.
خب خیلی خوشحال شدیم که چند دقیقه در خدمتتون بودیم، امیدواریم خوشتون اومده باشه و ما رو تحمل کرده باشین. بعد یه توصیه خیلی کوچیک دارم بهتون، اونم که تو مصرف آب صرفه‌جویی کنین، یهو میبینین تموم شده موندیم توش. خلاصه قربانتون، ستاره بچینین، رادیو گوش بدین، نابودمون کنین با انتقاداتتون. خدا حافظ.
بله و خیلی خوشحال شدم که این قسمت از رادیو رو هم در خدمت شما بودیم. خیلی تشکر میکنم از دوستان میثاق، ببخشید که تا اینجا کار اذیتش کردم.
منو اذیت کنی؟ ندارم آپشنشو.
حالا اذیتت هم نکردم، خواستم بگم که چیز نباشی، ناراحت نشی. آره دیگه همین، خب همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم تابستون خوبی رو بگذارونین، آخراشیم سعی کنیم بهترین استفاده رو از این وقتی آزاد ببریم. حرف دیگه این نزنم، تا دروزی دیگر، بدرود.
خب دستشون درد نکنه برای این آیتم. البته پیشنهاد خیلی خوب مطرح شد توی این برنامه، اما این علیرضا رو من به شما توصیه نمی کنم واقعا. حالا شایدم من سلیقه‌ام خوب نیست، اما کلا به نظر من شعرش چهره خوبی نیست. نه نظر من اینه، شاید بعضی نظر متفاوتی داشته باشن از جمله اصل. تشکر میکنم دوباره ازشون. حالا زیاد وقت نمیگیرم چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، باید تون تون آیتم هایی که براتون آماده کردیم و پخش کنیم. این آیتم یک آیتم ویژه است از اون جهت که ما مسابقه کردیم با خانم ویدا اسلامی. راهنده عزیز و حافظ عزیز در خلال جشنواره کتاب اردیبهشت تهران با خانم ویدا اسلامی یه مسابقه متفاوت انجام دادن. سوالای متنوعی ازشون پرسیده شده، پیشنهاد میکنم حتما بشنوید، جالبه. از صداقت خانم اسلامی هم تشکر میکنم و اصولا یه جوری بخوای حساب کنی خانم اسلامی هم الان تو تیم رادیوی ما هستن، یعنی همه دلشون میخواد که تو تیم رادیوی ما باشن. یعنی اصلا یه رادیوی داریم اصلا درجه یک، یه رادیوی داریم هلو. حالا من شوخی میکنم، ممنون از خانم اسلامی که با ما مسابقه کردن. بریم، من یه جمله رو بزنم فکر کنم بعد یه جمله دیگه بگم، بریم از آیتم بعدی، فکر میکنم یه جمله دیگه میگم.
سلام، الان من مجبورم اینا رو بگم. بفرمایید.
بفرمایید شما.
من راهیندا یا همون حریت خودمون الان اینجا تو شرط تندیسمون تصمیم گرفتیم یه مصاحبه یه کوچولو متفاوت با خانم اسلامیه داشته باشیم، اگه اجازه بدن. البته من اول میکروفونو میدم دست خودشون.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز، دستندرکاران سایت دیمنتور و همه کسانی که در این سایت میان. مجازی، دنیای مجازی یکم سخت میکنه کارا رو، ما عادت نداریم چی بگیم.
خب یه خورده مشکل میشه. حقیقتش من میخوام این مصاحبه با همه این مصاحبه هایی که تا حالا داشتیم یه مقداری فرق داشته باشه. یعنی منظورم اینه که الان همه میدونن شما خانم ویدا اسلامیه، این مترجم کتابه کتابای هری پاترین و اینکه چطور باش آشنا شدن، چطور مترجمه کتابش، اینا همه یه جورایی میدونن. و چیزی که من میخوام یکم جلوتره، مثل ذهن روبیای اسنیپ یه خورده بریم توی خاطرات جلوتر. گفتم اسنیپ؟ آره اشتباه کردم، اصلا حد میزدیم آخرش اینجوری شه، یعنی از یه معلم موروغنی رو اعصاب تبدیل شه به یه اسطوره واسه خیلی از طرفدارا.
نه اصلا، ولی خب به قابلیت و توانایی خانم رولینگ اعتقاد پیدا کردم با این کارشون، که میتونه از مثبت منفی بی نهایت برسونه به مثبت بی نهایت یا برعکس.
اگه اجازه داشتیم که وارد این دنیا بشین، با توجه به اینکه تقریبا همه شخصیت‌ها رو میشناختیم، چه شخصیتی مال شما بود یا چه گروهی مال شما بود؟
سخته، فکر نکردم. همون گریفندور دیگه، انتخابای زیادی نداریم. یه شخصیت جدید میشد دیگه، نه اون قبلی ها. شاگرد جدید بودم دیگه احتمالا.
میشدی کاش کرد. بیاین برای چند لحظه همه چی رو کنار بزنیم و فرض کنیم که این دنیا واقعا وجود داره. اگر الان لورد
وولدمورت وجود نداره؟
چرا داره؟ یعنی یه لحظه چشمون رو همه این چیزا ببندیم و وارد بعد هاگوارتز بشیم. اگه الان لورد وولدمورت اینجا ظاهر میشد و به شما میگفت که به عنوان یه ماگل زاده یا ماگل آگاه سه تا انتخاب پیش روتونه، که یا مرگخوار بشین یا همه خاطرات این دنیا و همه خاطراتی که با هری پاتر و همه چیزش دارین فراموشتون بشه، یا هم دنیای دامبلدور بشین، کدوم انتخاب میکردین؟
هم دنیای دامبلدور یعنی چی بمیره؟
نخواستم یه فراموش کنم.
یا همه خاطراتم از بین بره یا مرگخوار بشم. گفتم برو بابا تو دیگه چی هستی؟
داره راحتی به بلدمورتون رو میگفتی؟
آره میگفتم. کی به کیه میگفتم؟
خوبه، بس واقعا میتونستیم گریفندور خوبه بشیم.
آره باید میشدم احتمالا.
خوبه. جیمز آتی کردم سوالو، جیمز پاتر یا سیروس اسنیپ؟ سیورس، من اشتباه گفتم بازم.
سیورس، آها سیورس، جیمز پاتر.
موضعتون مشخص شد. به نظرتون هری پاتر کشش اینو داره که هنوز ادامه پیدا کنه؟ یعنی اگه یه روزی ملکه دوباره دست به قلم بشن، ریزش طرفدار پیدا نمی‌کنه در این مورد؟
والا من به گفتم که به توانایی خانم رولینگ ایمان دارم و اگه بخواد میتونه ادامهش بده تا ابد و داشته باشه، یعنی کشش رو داشته باشه و بتونه خواننده ها رو دنبال خودش بکشه.
الان دستت خسته نشد این کلام ببرنی؟
نه چرا، نه بابا، خدا نکنه.
با توجه به تجربیاتی که شما از قلم خانم رولینگ و بقیه کتابایی که از ایشون ترجمه کردین و بقیه کتابایی که در مقابل ترجمه باهاشون روبرو شدین داشتین، خلاء موقت از نظر شما چه جایگاه ادبی داره؟ تو کجا قرار میگیره؟
یعنی منظورتون متوجه نمیشم. نظر شخصی مو بگم؟
نظر شخصیتون در مورد که
خب با توجه به تجربه ازش دیگه ها، خیلی دوست داشتم، یعنی شاید میتونم بگم یکی از بهترین کتابایی بود که ترجمه کردم.
نظر جالبی. من میتونم الان واکنش کسایی رو که از خلأ راضی نبودن و الان دارن رادیو رو گوش میدن و احتمال تشمیه منو خفه کنم با این سوالا.
کی راضی؟ مگه میشه کسی راضی نباشه؟ امکان نداره کسی خونده باشه و راضی نباشه. من باور نمی کنم.
میدونی چی میگم؟ مثلا به نظرشون، یعنی با توجه به چیزی که از رولینگ میشناختن، انتظار چیز دیگه ای رو داشتن تو خلأ.
خب میدونستن که این مال بزرگ ساله.
شاید میشه
گفت نمیخوندن دیگه. تکلیف خودشون رو روشن میکردن با خودشون.
میشه گفتش دقت نکردن. حالا اینو بگیم، خانم رولینگ به طور ناگهانی از پله های قلعه هاگوارتز و دنیای جادویی خودش تصمیم گرفت بره سراغ پیچ و خمای یه جاده پلیسی و وارد پلیسی نویسی شد، وارد جنایی نویسی شد. این به نظرتون چقدر روی سبکش تاثیر گذاشت؟ اصلا کارشو بهتر کرد یا کلا روند کارشو عوض کرد؟
ببینید، به نظر من خانم رولینگ انقدر نبوغ و خلاقیت و توانایی داره که نشون داده که تو هر جایی، تو هر مسیر، تو هر ژانری که وارد بشه به خوبی از پسش برمیاد دیگه. من یکی که واقعا این فکر رو میکنم، چون هم الان ما سه نوع کارش رو دیدیم دیگه، یکی فانتزی برای نوجوانان که هری پاتر بود که دیگه جای بحث نداره، یکی واقع‌گرایانه، داستان واقع‌گرایانه اجتماعی خلأ موقت که فوق‌العاده بود. حالا کاری نداریم، بعضیا انتظار نداشتن، توقع داشتن یه چوب جادو از اون وسط در بیاد که نیومد.
شادم نمی‌شه.
ولی خب به هر حال به نظر من فوق‌العاده بود. یکی هم اون ژانر کارگاهی پلیس جنایی و اینا، خب اونم خیلی قشنگ تونست از پسش بر بیاد. من فکر کنم اگه هر جای دیگه هم هر سمت دیگه هم بره میتونه، تواناییشو داره.
یکی الان این گوشه موشه ها گفت کرم ابریشم. با توجه به نمیدونم حالا چه سوال بد شروعش کردم، اسم نغمه یخ و آتش رو شنیدین؟
بله.
مجموعه کتاب های نغمه یخ و آتش؟
نه نشنیدم.
بهش تاج و تخت هم میگن. حالا بمانم.
آها آها.
توی با توجه به چیزایی که شما توی کتاب کرم ابریشم دیدین، چون به تازگی اینجور که من شنیدم ترجمهش تموم شده و خب میدونین توی کتاب چی میگذره، و با توجه به ذهنیتی که نسبت به کرم ابریشم دارین و همینطور تاج و تخت، اینکه فکر میکنین چرا الان چاپش به تأخیر افتاد؟ نه اینو میخوام بپرسم، یعنی آیا میتونن از یه لحاظ به هم شباهت داشته باشن که به خاطر اون شباهت‌های خاصشه که چاپ کرم ابریشم به تأخیر افتاده، یا علت دیگه ای داره؟
من متوجه نشدم که اون یکی مجموعه هم کتابش دیر چاپ شده.
خب نه، اونایی که یخ و آتش رو خوندن یا همون تاج و تخت رو میدونن یه سری مسائلی تو کتاب بود که باعث یه سری صافکاری هایی میشد، اینجوری بگم.
خب تعدیل هایی خب.
آره یه سری تعدیل توش ایجاد شد و جسته گریسته به گوش میرسه که ممکنه به خاطر این تا الان چاپش متوقف شده.
خب ببینید، اون یه بخشی از ماجراست، یه بخش حالا یه درصد کمی از ماجراست، ولی خب خیلی عوامل دیگه دست به دست هم میدن تا اینکه یه کار از به اصطلاح زیر چاپ در بیاد. مال ما فقط اون یکی نبوده، مسائل دیگه هم خیلی بوده، عوامل دیگه بوده که بیشتر به من ربط داشته، یعنی نه به بخش چاپ و نشر و اینا ربط نداشته. من مشکلات و گرفتاریایی که داشتم نشد دیگه.
قول میدم زیاد نمونده.
نه نمونده زیاد. آها اینم زیاد نمونده.
به نظرتون وضعیت فانتزی ایران الان کجا قرار گرفته؟ در پیشرفته، ساکته یا خیلی ضعیفه؟
از لحاظ منظور شما ترجمه
هست؟ نوشته ها و ترجمه ها. اصلا کجای فانتزی قرار گرفتیم الان؟
راستش برای اینکه آدم همچی چیزی رو نظر بده باید بدونه قشنگ تو بازار چه چیزایی هست در این چند سال گذشته. من واقعا از این نظر آگاهی نه اطلاعاتی ندارم، نمیدونم.
حتی از ترجمه شده ها؟
نه اطلاعی ندارم متاسفم.
راستش من فکر میکنم تا جایی که یعنی به نظر میرسه ترجمه خودش به یه نوع نویسندگی، یعنی انگار خودش یه جور خلق اثر جدیده. و حالا این دوتا چقدر میتونن به هم شبیه باشن؟ چقدر میتونن به هم کمک کنن؟ اصلا میشه از یکیش وارد دیگری شو؟
قطعا حداقل یه دریچه‌ان برای ورود هر کدوم، برای اینکه از حوزه مثلا ترجمه به نویسندگی یا برعکس بخوای بری حداقل یه راه ورودی هستش، یعنی با هم دیگه خیلی ربط دارن. ولی خب فرق داره دیگه، فاکتوراشون متفاوته
دیگه. فکر کنم آخریه. به عنوان یه نویسنده که با افتخار میشه این لقب رو بهتون داد، چه توصیه‌ای برای کسایی که تازه میخوان دست به قلم بشن یا فن نویسی کنن یا حالا بنویسن به هر شکلش دارین؟
البته من مترجمم، هنوز افتخار نویسنده شدن رو ندارم، ولی برای ترجمه میتونم بگم که حالا فکر میکنم برای نویسندگی هم این دقیقاً صدق کنه، اینکه قبل از هر چیز مطالعه، قبل از اینکه حتی قلم دست بگیرن خیلی باید مطالعه کنن. اگر میخوان یه مترجم موفق، یه نویسنده توانا بشن، بهترین کار اینه که قبل از شروع کار خیلی 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 بخونن، چون خیلی مؤثره.
و سخن آخر؟
آرزوی موفقیت برای شما و همه همکارانتون و همه دوستان و خوبمون در ایران و جهان.
خیلی ممنون. الان مثلا حافظم قرار بود توی این مصاحبه باشه، معلوم نیست کجاست، ولی هریت، رادیو دمنتور.
خب آخرین بخش از دمنتور نزدیک میشیم. توی این بخش پایانی یک آیتمی که قبلا بود و یه مدت شاید نبود، آیتم کاور دمنتوری رو میخواییم برگردانیم به همراه خانم غزل. تو این آیتم که کاملا حق داریم هر کی رو دلمون بخواد انتخاب کنیم، پارتی بازی هم میکنیم، امضا رو میخونیم به همراه زندگی نامه و به همراه خانم غزل هستیم.
از جانب خودم سلام میکنم. همونطور که سروش گفت قرار تو این آیتم یه سری پروفایل های برتر رو مشخص بکنیم. این برتری هم صرفا به خاطر زندگی نامه و امضای کاربران هست. در نتیجه این آیتم دو بخش داره. بخش اول سه تا زندگی نامه برتر رو معرفی میکنیم و بخش دوم سه تا امضای برتر رو. این انتخاب هم از نظر خود ماست، یعنی من و سروش عزیز، ملاک و معیار خاصی وجود نداره. در نهایت هم برترین پروفایل رو مشخص میکنیم. همین سروش جان بفرمایید.
آفرین غزل جان، رعایت ادب به همین میگن. همیشه باید جلوی مدیر رادیو فروتن باشی و اجازه بدی که ایشون آیتم رو شروع بکنن.
برو بابا، اصلا خودم میگم. خب پروفایل اول پروفایل پریا بین دوتا ستاره است. زندگی نامش رو میخونم. خدا، خانواده، تمام دوستام، زندگی، خنده، دمنیا، هماندیشا، پروازیا، آهنگ، آروم بودن، شیطون بودن، آسمون بارونی، نسکافه و شکلات تلخ، بادنجون، خلوش بازیا، لجبازیا، نوشتن رول رفتنا، دوستای قدیمی، لعاشق و ترشی، جیگر، شب تا صبحی دار موندنا، محفلیا، الگانس، کرکر و چیزهای دیگر. نقطه ها منم ویگولار دوستم. هم تایشه شکلک زوغ مانند گذاشتند.
شکلک زوغ مانند فرمودید؟ چجوریه شکلک زوغ مانند؟ من ندیدم در نظرت. خیلی خوب توصیف کرد شکلک زوغ مانند. بعد ایشون نقطه دوست دارن، شما ویگول. چه چیزهای مردم دوست دارن. بریم سراغ کاربر بعدی که انتخاب کردیم، کاربر شلوک هولمز وسط دوتا نقطه. اصولا کاربر ما امشب وسط دوتا علامه نگارشی هستند. ایشون که در گروه گریفیندور هستند، 29 اسفند 1393 ثبت نام کردن. اما زندگی نامه ایشون رو به نقد و بررسی خواهیم پرداخت. مهربون، درس خون، زودگذر. زودگذر یعنی چجوری؟ روگذر شیدم و زیرگذر. تهرانی، خوش به حالت. کوچه‌الواری، بازم خوش به حالت. ولی من هرچی عکس از ایشون دیدم یکی از این کلاها و کلان تیپ کوچه‌الواری نبود. استقلالی، آفرین. آفرین رئالی، خوش به حالت. شریفی، آفرین. ترم دو مهندسی شیمی. به عشق اعتقاد ندارن، مال داستان است. کشور آمریکا، خوش به حالت. دانشگاه MIT ایزن، خوش به حالت. فوتبال برزیل، افتایا رو ایشون میفرماید. تاریخ و ادبیات و نجوم. اصلا هر کی تاریخ دوست داره، من نمیدونم چرا ادبیات و نجوم هم دوست داره. مدال طلای شیمی آنزیو ایتالیا. دوستان، مدال طلای شیمی بسیار مهمه، اما بودن و رفتن به آنزیو ایتالیا یکی از آرزوهای من هست و بسیار مهمتر. شرکت بنز رو ایشون دوست دارن، آفرین. شرکت تیسوت و رومانسون که من نمیدونم این شرکت آخری چی تولید میکنه. آروم و ساک، ایشون البته منظورشون آروم و ساکت بوده احتمالاً، تهشون افتاده. اصلاح بفرمایید لطفاً دوست عزیز.
خب زندگی نامه بعدی برای کاربر ریون کلایی شکیبا بین دوتا قلب هست که میخونم زندگی نامشون رو. اینستاگرام شکیبا آر ام. بله، این کل زندگی نامشون بود و بر منم جای تعجب داشت و بیشتر فکر کردم که قابل منتخب شدن باشه چنین زندگی نامه ای. حتی هنوز متوجه نشدم که آیا این اینستاگرامشون کل زندگی نامشونه یا کل زندگی نامشون آیدی اینستاگرامشون. ولی به هر حال زندگی نامه خوبی بود و فکر میکنم که موجب شادی این کاربر هم بشه. خب وقتی کسی زندگی نامش آیدی این استاش میذاره، یعنی با زبون بی زبونی فالو کنی.
تو پوسانت میگیری از کاربرا که میای اینجا اینستاگرامش رو میخونی؟ اگه چیزی هست نصف نصف، خدا را کلیبی منم سهمی دارم اینجا.
نه حقیقتا فقط واسه هم جالب بود این زندگی نامه. البته فکر هم میکنم که این کاربر منظورش این بوده که شما برین اینستاگرام منو فالو بکنین، شاید اطلاعات دقیق تری راجع به زندگی من به دست بیاره یا یه چیزی تو همین مایه.
شاید اصلا منظورش هیچ کدوم از اینا نبوده ها. مثلا منظورش این بوده که اگر فالو کنین منم فالو بک میکنم یا حتی لایک بک. یا حتی کامنت هم میذارم، شوتات میدم.
خب رسیدیم به پایان بخش اول زندگی نامه ها و میریم سراغ بخش دوم امضاها.
میگم میخوای 10 بار دیگه هم تاکید کن که میریم بخش دوم، که قشنگ همه بفهمن که داریم میریم بخش دوم و نمیریم بخش سوم. اصلا مگه بعد از پایان بخش اول آدم میره بخش چندم؟ ما یه استراتژی اول بکنیم بعد میریم بخش دوم. البته ما واقعا استراحت نمی کنیم، یعنی ما میگیم میریم استراحت میکنیم، بعد حرف نمیزنیم چند ثانیه، متین صدای آهنگو میده بالا و شما گول میخوریم، فکر میکنیم که ما واقعا استراحت کردیم. اینها ریزکاری هایی هست، فوت کوزگری هست که سالها باید تو رادیو بمونین تا یاد بگیریم. چند ثانیه بعد بازم میاد.
خیلی خوب، ما استراتمون رو کردیم، رسیدیم به بخش دوم یعنی معرفی امضاها. ادامه برنامه رو میسپارم به سروش عزیز.
ببین غزل، از روزی که تیم جدید رادیو تشکیل شد و داشتی از من خواهش میکردی که بذارم این امضا رو خودت بخونی، یه کاری نکن خودم بخونم آ. خودم میخونم آ.
دروغ از این واضح تر. من اصلا وقتی تیم جدید تشکیل شد اصلا نمیتونم آیتنم چی هست. بعدم شما نبودی اومدی به من گفتی که من گفتم که کار دارم، مشغله دارم، نمیتونم دیگه تو رادیو باشم. چون گفتی نه، به خاطر من، به خاطر اینکه من مدیرم باش، تو مثلا عضو خیلی خوبی هستی، ما به تو نیاز داریم. اینا دیگه یادآوری نکنم چی داره زشته دیگه تو برنامه.
یعنی میگی یادت نیست انداخته بودمت بیرون از رادیو 16 نفر آوردی وساطت تو از مدیر کل، علی فرجی، امید، میلاد، دونه دونه کاربرا اومدن متن امضا کردن، تو رو خدا بزن این غزل بمونه، نذار یه چیزایی بگم که الله اکبر.
والا من از اون اول اگه میدونستم قرار باشه با آیتم داشته باشم، همون موقع امضای همون 16 نفر خودم باطل میگردم.
آه اصلا چیز زشته، نباید دعوا کنیم. این رادیوی رقیب که رادیوی کاملا تازه تأسیس و تازه به دوران رسیده، میان سوء استفاده میکنن از این درگیری داخلی ما. اینه که کاملا از خودمون الان در صلح و آرامش نشون بدیم. غزل جون بخون تو رو خود امضا بعدیه رو، خواهش میکنم ازت.
سروش جان تظاهر چرا بین ما واقعا هم صلح و آرامش هست؟ استدعا میکنم شما شروع کنید.
من فکر میکنم دیگه مردم حالشون به هم خورد، انقدر لفتش دادیم، دیگه موافق باشی اصلا بخش دوم رو رد کنیم بریم بخش سوم رو ضبط کنیم.
خب پس بخش سوم رو شروع بفرمایید.
خب من اولین امضا رو میخونم از کاربر هوو HOVO. ایشون البته خانم هستن، چون آخرین کامنتی که در پروفایلشون هست نوشته سلام خواهر جان. تیر 90 ثبت نام کردن و متولد 1997 هستن. پاییز را دوست دارم چون معافم می کند از پنهان کردن دردی که در صدایم می پیچد، اشکی که در نگاه هم می چرخد، آخر هم خیال می کند که سرما خوردم. خیلی به نظر من قشنگ بود، به خصوص آخرش، و اینکه اولین امضای امشب ما شون بودن. خانم غزل
چرا امشب؟ ما امشب ضبط می کنیم، امشب اون که در یک گوش می ده صبح باشه، زور باشه.
عزیزم شما آشنایی نداری با جشنواره‌های بزرگی بین المللی، اسکار، بفتا، این چیزا همیشه شب جایزه میدن. و خب به هر حال رادیو هم یک بخش بسیار بین المللی هست از دننتور و در سطح جهانی ما رو گوش میدن، میدونی؟ و ما هم باید امشب مثل اونو با کلاس معرفی کنیم. این خیلی مونده که تا بخوای حرفه‌ای بشی.
خب امضای بعدی برای کاربر هری پاتر 78، چون 78 هم فارسی نوشته دیگه، نگفتم 78 هست. بعد امضاشون هم اینه: اگه دوتا عشق داشتی اولی رو رها کن، برای اینکه اگر اولی رو دوست داشتی سراغ دوم نمیاد. جانی دپ. بعد
چه امضای جالبی انتخاب کرده بودی غزل برای خوندن. البته اصلا کاری به انگیزات ندارم که چرا یه همچین امضای رو انتخاب کرده بودی. به هر حال هر کسی انگیزه خاص خودش رو داره، اما به نظر من اگه دو تا عشق داشتی خب اولی خب چرا رها کنی؟ دلش میشکنه، میدونی؟ واسه خودم نمیگم، واسه دل اون میگم.
سوشم نین اگه اصرار خودت هم نبود، من اصلا امضاهایی که شما به من میدی رو نمیخوندم.
بعد به نظر من کلا با این جمله مشکل دارم. واسه چی اصلا آدم باید دو تا عشق داشته باشه؟ اولیو که رها کنی که اصلا هیچی، اولی که جای خود داره، دومی رو رها کنه به نظر من باز بهتره. وقتی از خیانت با یه نفر دیگه میای با یه نفر دیگه، خب دومی بیشتر آدم نمیبینه، دومیه بعد رها تر، یعنی بعد رها بشه.
به نظرم میاد که خیلی تجربه ها داری شما قلعه خانم، ما بعد از اون یه آیتمی اختصاص بدیم و درس زندگی بدی به کار برای ما و به حال از تجربه که برای شما استفاده کنیم. اما بهتره که سمومی رو هم بخونیم و جمعش کنیم بریم.
خب امضای بعدی برای کاربر لورد ام دات ام هست، میخونمش. در مورد هری پاتر باید بگم که یادم اولین بار که خوندمش رفتم تو حیاط، یه تیکه چوب از تخت گیلاس کندم، شروع به حرکت دادنش کردم. یادش بخیر، اون موقع من و هری پاتر همسن بودیم، خیلی احساس نزدیکی با اون کردم. والا حقیقتا منم یادم یه همچین کاری کردم، اونطور به همین راحتی هم تموم نشد. من دیگه نهال کندم، بعد نهاله رو پدر بزرگم پول خوب زیادی واسه شده بود تا بکارم توی باغچه برم. من خیلی شیک رفتم کندم، حس قدرتمندانه بهم دست داد که یه چوب خیلی خوشگل دارم، که اتفاقای بعدش هم گفتنی نیست.
از همون کودکی مشخص بوده که چه نابغه ای هستی، وسط آی کیو خیلی بالاست. خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا اتمام دومین بخش از این آیتم هم با ما همراه بودید. ما هنوز تموم نشدیم، بلکه میخوایم بریم سراغ سومین بخش. سومین بخش، من نمیدونم برنامه تا چند بخش داره ادامه پیدا کنه، اما همینجوری داریم دیوانه‌وار میریم بخش‌های بعدی. اما قول میدم که سومین بخش بخش پایانی ما باشه. تو این بخش نهایتاً یک امضا و یک زندگی نامه برتر رو انتخاب میکنیم و جایزه زندگی و زندگی نامه و امضای برتر شب رو بهشون اهدا میکنیم، که البته چیزی جز یک آفرین نیست. توقع که نداریم من میام جایزه نقدی 1000 سکه 1 میلیون تومانی 1000 سکه 1 میلیون تومانی به شما بدم بابت امضا و زندگی نامه. بریم یه صورت دیگه بکنیم. من یک سورپرایز خیلی خیلی قشنگ هم براتون دارم که میدونم خوشتون میاد.
من فقط قبلش یه توضیح راجبون سورپرایزی که گفتم بدم. این سورپرایز ما یه ربطی به سامان داره. سامان قراره با صدای قشنگ خودش یه کاری انجام بده.
خب و اما بخش سوم، زندگی نامه برتر. گویا زندگی نامه کاربر جاستراکو منتخب شده با این محتوا. ایشون توی زندگی نامه‌شون نوشتن که الان چیزی به ذهنم نمیرسه، بعدم می‌نویسم. علامت تعجب شکلک دیه. و مثل این که به نظر میاد که این زندگی نامه برتر هست. تبریک میگم بهشون. والا تو این برنامه، این بخش، امضاها و زندگی نامه های جالبی منتخب شدن و گفته شدن. اینطور به نظر میرسه که هرچی زندگی نامه خلاصه تر، حالا نمیخوام توهین بکنم کاربره که زندگی نامه امضاهاشو خوندم، ولی هرچی بی محتوا تر شانس منتخب شدنش هم بیشتر. بله دیگه همین.
خیلی هم زندگی نامه قشنگی بود، ساده، کوتاه، خلاصه. زیبایی در سادگیه و من حس میکنم خیلی حسادت میکنی. بده، زشته. خب دیگه زندگی نامه برترم خوندیم، حالا نوبتی نماشه میرسه به امضای برتر. در این بخش یک سورپرایز خیلی کوچیک برای شما در نظر گرفتیم که خیلی خیلی بزرگی. من خودم از عظمت جمله هنگ کردم. آیا حدس میزنی چی این سورپرایز؟ غزل
بگو دیگه، به نظر سورپرایز من چیه؟ غزل او. خب بله، متاسفانه غزل خوابش برد دیگه، اینقدر رفتیم استراحت کردیم و برگشتیم، پس من مجبورم بخش آخر خودم تنهایی اجرا کنم. چه سعادتی. توی این بخش میخواییم امضای برگزیده شب انتخاب کنیم.
امضای برگزیده دمنتور از دیده رادیو دمنتور اهدا می شود به کاربر خانم اس نقطه پاتر. دست مرتب لطفا. بله خانم اس نقطه پاتر به دلیل امضای خیلی خوبشون برنده شدن. ایشون نه یک بیت شعر قشنگ نوشتن، نه یک جمله خیلی خاص و ادبی، بلکه فقط صحنه از فیلم رو داخل امضاشون قرار دادن. صحنه که هری و هرمیونی در چادر بعد از اینکه با رون درگیر شدن، دعواشون شد و رون مثل یک رفیق نیمه راه ولشون کرد، شروع میکنن با یه آهنگ قشنگ میرقصن. کنار امضاشون نوشتن که زیباترین صحنه فیلم، که من هم موافقم. لازم به ذکره که این صحنه هرگز توی هیچ کدوم از کتاب‌های هری پاتر نبود و فقط کارگردان هری پاتر و یادگاران مرگ قسمت اول این رو خودش ترجیح داد که تو فیلم بذاره، که به نظر من بار رمانتیک فیلم رو هم زیاد کرد. به پایان رادیو دمنتور 17 هم رادیو دمنتور ویژه تابستون رسیدیم. از شما ممنونم که تا اینجا به ما گوش دادید، امیدوارم لذت برده باشید. از همه همکارانم هم تشکر میکنم، از اصل غزل، سامان فوجان، متین راهین، حافظ و مروارید و البته خودم، و امیدوارم که تا برنامه بعدی شاد و سلامت باشید، مراقب فانتزیاتون باشید و به خودتون سخت نگیرید. گفتم فانتزی، مراقب سنگک های خودتون باشید و به خودتون سخت نگیرید، چون که جهان سخت میگیرد بر مردمان سخت گوش. البته قبل از اینکه ما بریم و برنامه تموم بشه، یه آیتم ویژه دیگه هم داریم، آیتمی با صدای بسیار زیبای سامان و یه آهنگ بسیار خاطر انگیز و روحانی از بخشی از کتاب که همین الان راجع بهش صحبت کردیم. بیشتر از این چیزی نمیگم، خودتون گوش بدید، مطمئنم لذت میبرید. خدا حافظ.
Me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. باران روی چادر فرو می‌ریخت و قطره‌های اشک روی صورت هرمیون. شور و شوق چند دقیقه پیش چنان خاموش شده بود که گویی هرگز وجود نداشت. انگار فشفشه بیدوامی بود که لحظه ای جرقه زده، لحظه ای بعد خاموش شده بود و همه چیز را در تاریکی، رطوبت و سرما باقی گذاشته بود. شمشیر گریفندور در جایی که نمی دانستند کجاست پنهان بود و آنها سه نوجوان در چادری سفری بودند که تا آن زمان تنها موفقیتشان در این خلاصه می شد که هنوز نمرده بودند. هری از رون پرسید: خب پس برای چی هنوز اینجایی؟ رون گفت: چه می دونم؟ هری گفت: پس برگرد و برو خونتون. آره، شاید همین کارم بکنم. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here take these before we run. رون ادامه داد: نشنیدی درباره خواهرم چه گفتند؟ ولی تو اصلا ککت هم نمیگزه، درسته؟ همین جنگل ممنوعه دیگه. جناب هری پاتر هرچه نبدتر دیده براش مهم نیست که چی به سرم بیاد. من فقط منظورم این بود که اون با بقیه بوده، با هاگرید بوده. آره منظورتو فهمیدم، برات اهمیتی نداره. تازه بقیه خانوادمو چی میگی؟ آقا و خانم ویزلی دیگه بستشونه، چقدر بچه هاشون آسیب ببینن. هرمیون که از میان آن دو به زور راهش رو باز میکرد به رون گفت: رون فکر کن، بیل که صورتش پر از جای زخمه، تا حالا خیلی ها باید دیده باشن که جورجی گوشش رو از دست داده. تو هم که مثلا در اثر ابتلا به سرخ کورک رو به مرگی. مطمئنم که منظورش فقط همین بوده. یا مطمئنی؟ نه باشه، پس من دیگه به خودم زحمت نمیدم که نگرانشون باشم. وقتی پدر و مادرتون خارج از این ماجرا در امن و امانن، باید هم خیالتون راحت باشه. هر این نعره زد: پدر و مادر من مردن. رون داد زد و گفت: پدر و مادر منم ممکنه دچار همون سرنوشت بشن. هری با داد و قال گفت: پس برو، برگرد برو پیش اونا، وانمود کن که سرخ کورکت خوب شده و مامانت غذاهای خوشمزه بهت میده و
ران حرکتی ناگهانی کرد و هری به موقع واکنش نشان داد. اما پیش از آن که چوب دستی ها از جیبشان در بیاید، هرمیون چوب دستی خودش را بالا برد و گفت: پروتکل. We have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's round about and it's somewhere here. Last amongst our winning. سپری نامرئی بین خودش و هری در یک سو و رون در سوی دیگر گسترده شد. هری نفرت تلخی را نسبت به رون در دلش احساس میکرد. دیگر از هم بریده بودند. رون با خشونت زنجیر را از سرش درآورد و قاب‌آویز را روی یکی از صندلی‌ها در نزدیکیش انداخت. سپس رو به هرمیون کرد: تو چی کار میکنی؟ منظورت چیه؟ میمونی چی کار میکنی؟ هرمیون با آشفتگی گفت: بله من میمونم. رون، گفتیم همراه هری میریم، گفتیم کمکش میکنیم. گرفتم، تو اون رو انتخاب میکنی. رون، نه، خواهش میکنم برگرد. سپر محافظ خودش راهش را سد کرده بود و وقتی آن را خونسا کرد، رون دیگر با خشم و خروشش در دل شب گم شده بود. هری کاملا ساکت و بی حرکت ایستاده بود و به حقیقهای هرمیون گوش میداد که در میان درختان میدوید و رون را صدا میزد. پس از چند دقیقه با موهای خیسی که صورتش را پوشانده بود برگشت. Found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do. اون رفته، خودش رو غیب کرده. خود را روی یکی از صندلی ها انداخت، بدنش را جمع کرد و زد زیر گریه. هری گیج و منگ بود، دولا شد، جامپیچ را برداشت و به گردن خودش انداخت. ملافه های تخت رون را پس کشید و روی هرمیون انداخت. آنگاه از تخت خودش بالا رفت، به سقف برزنتی چادر چشم دوخت و به صدای قطره‌های باران گوش زد.
Dream.